بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مسئله تأخیر بیان از وقت حاجت این یک چیزی نیست که خودش به عنوان موضوع برای قبح و معروض برای قبح باشه، بلکه عناوینی همراه این تأخیر بیان از وقت حاجت هست که اون عناوین معروض قبح هست، مثل اینکه مولا بدون جهت مکلف را در یک کلفت زائده قرار بدهد، مولا تفویت بکند مصلحت ملزمه را، مولا القا بکند عبد را در مفسده لازمت الاجتناب. اینها مسائلی است که اتصاف به قبح داره، لکن اتصافش به قبح از قبیل اتصاف ظلم به قبح نیست که غیر قابل انفکاک باشه، بلکه از قبیل اتصاف کذب به قبح است که در بعضی از موارد به صورت استثناء متصل با اینکه عنوان کذب تحقق دارد، لکن روی انطباق یک عنوان حسنی که حسنش اقوای از قبح کذبه، معزال کذب از قبح جدا می شود، انفکاک تحقق پیدا می کنه. در این موارد در ما نحن فیه ما میتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم که مصلحت اقتضا میکرده که عمومات در کتاب یا سنت نبویه مطرح بشود، لکن بیان اینها به صورت تدریج در لسان ائمه معصومین علیهم الصلاة والسلام مطرح بشه، مصلحت اقتضای این معنا را می کرده، شبیه اونچه که در باب تعبد به خبر واحد در مقابل قول به استحاله تعبد به خبر واحد ما عرض کردیم. و برای این مطلب ما دو تا شاهد داریم. یک شاهد این است که احکام اسلام، همون احکام اولیه و همون احکام به نحو عموم، در زمان رسول خدا در طول 23 سال مجموعه این احکام تبیین شد و به وسیله وحی بر رسول خدا این احکام نازل شد، در حالی که مسلمه که مثلا روزه‌ای که حالا چند سال بعد از به سطح رسول خدا واجب شده، اون هم با توجه به آیه شریفه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، که معناش این است که این روزه دارای سابقه ادیان الهی بوده و بر ملت‌ها و امم انبیاء گذشته این روزه واجب بوده. معذالک این طور نبود که به مجردی که رسول خدا صلوات الله علیه مبعوث شد مسئله روزه ام آمد، یا سایر مسائل حتی در مسئله حرمت شرب خمر که حالا نظرم نیست ولی میدانم که در یک فاصله ای بعد از بعثت رسول خدا حرمت شرب خمر نازل شد، در حالی که بر حسب روایات ما در هیچ دینی از ادیان الهیه مسئله شرب خمر حلال نبوده بلکه حرام بوده. خب این تدریج و تدرج رو در ظرف 23 سال در زمان رسالت و بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله ما چجوری هضم میکنیم و چجور تحلیل میکنیم؟ لابد باید اینجور تحلیل بکنیم که هر زمانی که مصلحت اقتضا میکرده حکمی نازل بشه و اجرا بشود در اون زمان حکمی آمده، در حالی که از نظر اسلام و در مثلا لوح محفوظ همه این احکام ثابت بوده و همه این احکام به عنوان حکم اسلام مطرح بوده، اما خب مصالح اقتضا می کرده که اینها به صورت تدریج و تدرج مطرح بشه و در همون روز اول به همون قولو لا اله الا الله تفلهو که مسئله نفی صلاحیت بت‌ها برای عبادت و معبودیت و انحصار صلاحیت در خداوند تبارک و تعالی همین بیشتر مطرح نبوده. پس ما وقتی که زمان رسول خدا را از فاصله بعثت تا زمان رحلت که عبارت از 23 ساله ملاحظه می کنیم، ببینیم این طور نیست که تا رسول خدا مبعوث شد مجموعه احکام اسلام رو به صورت یک قانون مدون لازم الاجرا در همون روز اول برای مسلمان ها بیان کرد. نه، بعضی از احکام در همین سال آخر مثلا رسول خدا مطرح شد، مثل اینکه در باب حج تمتع بر حسب روایات مفصله معتبره صحیحه مسئله حج تمتع در حجت الوداع که فاصله حجت الوداع با زمان رحلت رسول خدا 2 ماه و خورده‌ای فاصله بود و حتی خود رسول خدا به علت اینکه سوق هدی کرده بودن و دستور تمتع برای اونهایی بود که سوق هدی نکرده بودن، خود رسول خدا در طول عمرشون حتی 1 بار حج تمتع رو انجام ندادن، برای اینکه مشروعیت حج تمتع که مقصود از مشروعیت یعنی وحی آمد به منظور اجرا و پیاده شدن، این در حجت الوداع این مسئله تحقق پیدا کرد و رسول خدا هم چون سوق هدی کرده بودن دیگه حجشون انتقال به حج تمتع پیدا نکرد. اما حضرت زهرا سلام الله علیها که در خدمت پدر بودن چون سوق هدی نکرده بودن، ایشون حجشون انتقال به حج تمتع پیدا کرد که بعد از ورود به مکه و طواف و سعی و عرض می شود تقصیر، حالت احلال و تحلل براشون پیدا شد، به طوری که در روایات متعدده داره که امیرالمومنین صلوات الله علیه در اون سفر از یمن وارد مکه شد، وقتی که وارد شد بر حضرت زهرا سلام الله علیهما، ملاحظه کردید حضرت زهرا از حالت احرام بیرون آمده، لباس رنگین پوشیده، تیب استعمال کرده. امیرالمومنین متعجب شد، گفت چی شده؟ چطور شما از احرام بیرون آمدی؟ ایشون گفتن جریان اینه که مشروعیت حج تمتع به وسیله جبرئیل نازل شد و من جزء کسانی بودم که سوق هدی نکرده بودم، وظیفه شرعی این شد که عمره تمتع را انجام بدم و بعد از عمره تمتع از احرام بیرون بیایم. امیرالمومنین صلوات الله علیه بعدن خدمت رسول خدا، باز جریان رو از رسول خدا استفسار کردن و توضیح بیشتری خواستند و رسول خدا مسئله رو بیان کردند. خب آیا این مسئله مشروعیت حج تمتع که در حجت الوداع آمد، این معناش این است که در این 22 سه قبل این حج تمتع جزء اسلام نبوده، یا اینکه مصلحت اقتضا نمی کرده که مشروعیت حج تو رو بیان بکنه و وحی بشه بر رسول خدا؟ لذا در همین حجت الوداع هم وقتی رسول خدا جریان آمدن جبرئیل و مسئله مشروعیت حج تمتع و لزوم انتقال به حج تمتع رو مطرح فرمود، معذالک مورد اعتراض بعضی قرار گرفت. خدا گفت ما چجوری میتونیم این معنا رو بپذیریم و زیر بار این معنا بریم که در حال حج باشیم، در حال عبادت خدا باشیم، معذالک از احرام عمره تمتع بیرون بیاییم و با زنان خودمون مجامعت بکنیم و غسل جنابت انجام بدیم و از سر و ریش ما قطرات غسل جنابت ترشح بکنه. چطور میشه این معنا با حج و اینها جمع بشه که رسول خدا در جوابش فرمودن انک لا تؤمنو به هازا ابدا، تا آخر تو زیر بار این حکم تمتع نخواهی رفت. و لذاست که در عصر خلافتش با کمال صراحت و وقاحت گفت متعتان کانتا فی عهد رسول الله حلالن و انا احرمهما و اعقبو علیهما، که به قول محشی گفت اعاقبو مطابق با واقعه، نه اعاقبو. پیداست در مقابل این معنا معاقب واقع می شود. اینها همه کاشف از اینه که یک مصالحی در کار بوده و اقتضا می کرده که احکام به صورت تدریج پیاده بشه. و شاهد دوم ما بر این مسئله بعضی از روایات که بعد از آنی که حضرت بقیت الله روحی له الفدا ظهور می کنند، تازه یک سری از احکام واقعی اسلام اون موقع به مردم معرفی میشه و اون موقع به مرحله فعلیت و اجرا در می آید. معناش این است که زمان اقتضا نداره. جامعه شاید پذیرای عقلانی نداره سائل رو درک بکنه الا در زمانی که حضرت بقیت الله ظاهر بشه، که دیگه اون زمانیست که فکرها رشد کرده و حقانیت حضرت علم روشنه و مردم پذیرای همه احکام اسلام هستن. و ما وقتی که دوتا شاهده به این قویی داریم، چه مانعی داره ملتزم بشیم به اینکه عموم کتابی، عمومی که در لسان نبی اکرم صلوات الله علیه وارد شده، مخصصش در زبان امام عسکری و در لسان امام عسکری مطرح بشه؟ تأخیر بیان لازم میاد، مانعی نداره. با وجود چنین مصلحتی دیگه اون عناوین ثلاثه‌ای که در تأخیر بیان از وقت حاجته، اونها دیگه اتصاف به قبح نداره. با وجود یک همچه مصلحت قویی که به حسب واقع تحقق داره، آیا ما اینجوری مسئله مخصصات مع الفاصله را حل بکنیم بهتره؟ یا اونطوری که در کلام مرحوم محقق خراسانی ملاحظه فرمودید که ملتزم به حکم واقعی و حکم غیر واقعی، یک تقسیم نامأنوس و تقسیمی که به گوش کسی نخورده، از اون راه بخواهیم حل این مشکل و حل این معضله رو بکنیم. به نظر میرسه که این راهی که ملاحظه فرمودید یک راه منطقی صحیحه، که با این که تأخیر بیان از وقت حاجته، معذالک قبحی درش نیست و یک مصالح حسنه که دارای حسن کامل و اقوای از قبح اون عناوین سگانه است درش مطرحه. اون دیگه لازم نیست. ما وقتی ما امکانش رو ثابت کردیم و دو تا شاهدم برای ذکر کردیم، دیگه شما نمیتونید بگید اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. مثل اینکه حالا از باب مثال یک آدم متدینی آمد یه دروغی گفت، شما احتمال میدید که این کذبش لغیر اصلاح الناس باشه، احتمال میدید که لاصلاح الناس باشه، لابد باید حمل بکنید که ان کذبهو انما کان لغرض الاصلاح. ما اینجوری حمل میکنیم، اما این مصالح رو برای من و شما باید تبیین بکنن، دیگه ضرورتی برای تبیین این مصالح برای من و شما وجود نداره. تا اینجا اگر نظرتون باشه، این بحث رو که ما شروع کردیم سه صورتش رو تا حالا ذکر کردیم که این سه صورت مشترک در این معنا بود که عام و خاص گاهی خاص مقارن عامه، گاهی بعد از عامه. اونجایی که بعد از عامه یک وقت قبل حضور وقت العمل بالعامه، یک وقت بعد حضور وقت العمل بالعامه، که این قسم سوم بود که ما رو وارد این مشکل و این داستان کرد که برای حل اشکالش این راه ها رو ذکر کردیم. حالا دو صورت برای عکس این مسئله وجود داره. یک صورت که این دو صورت مشترکه در این که خاص قبل از عام ذکر شده، اینجا دیگه سه صورت نداره، برای اینکه صورت مقارنش همون صورتیست که قبلا ذکر شد، و در غیر مقارن همونطوری که در اون فرض دو صورت بود، اینجا هم دو صورته. یک خاصی اول وارد شده، بعد عام وارد شده. اینجا که عام وارد میشه، یک وقت عام قبل حضور وقت العمل بالخاصه، یک وقت عام بعد حضور وقت العمل بالخاص وارد می شود. دیگه شق ثالث که مسئله مقارنه باشه، این همون فرضی است که در اونجا به عنوان مقارنه مطرح شد. حالا این دو صورت هم باید حکمش روشن بشه ان شاء الله. اگر خاص وارد شد لکن هنوز وقت عمل به خاص نرسیده، دلیل عام وارد شد. مثلا دلیل خاص امروز شنبه، گفتش یک شنبه که هدرش هستیم، گفت یحرم اکرام و زیدن العالم یوم الجمعه. همین امروز که روز یک شنبه بود، یه همچه دستور تحریمی راجع به اکرام زید عالم در روز جمعه آینده از مولا صادر شد، لکن هنوز روز جمعه نیامده، یک دستور عامی از مولا صادر شد، گفت یجب و اکرام و کل عالمین. آیا در اینجا مسئله چجوریه؟ احتمالاً و ابتداءً دو تا احتمال جریان داره. یک احتمال این است که این یحرم اکرام و زیدن العالم، این به منزله مخصص و بیان برای اکرم کل عالمن روز پنجشنبه واقع بشود، برای اینکه در بیان اونی که خیلی دنبالشو گرفتیم تأخیر بیان، اونم از وقت حاجت قبیح، اما تقدیم بیان، تقدیم بیان این که دیگه مشکلی نداره، این که دیگه مسئلهی درش وارد نیست و اشکالی درش وجود نداره. خب اول مولا گفته یحرم اکرام و زیدن العالم یوم الجمعه، بعدم روز پنجشنبه قبل یوم الجمعه گفته اکرم کل عالمین. اون یحرم به منزله بیان برای این اکرم کل عالمین و مخصص این معناست و در بیان بودن دیگه ضرورتی نداره که حتما باید اول عام وارد بشه بعدش خاص وارد بشه. در حقیقت شبیه دلیل حاکم و محکومه. شما در این روایات وقتی که بعضی از روایات رو حاکم بر بعضی از روایات دیگر قرار میدهید، یکیشون رو به عنوان حاکم و دیگری رو به عنوان محکوم میشناسید، آیا هیچ این حساب رو هم میکنید که دلیل حاکم باید بعد از دلیل محکوم وارد شده باشه؟ این لا شکل کثیر شک حتما باید بعد از ادله‌ای که در باب شکوک نماز وارد شده وارد بشود. هیچ این معنا نه مراعات میشه و نه ضرورت داره، با اینکه دلیل حاکم عنوان مفسریت و شارحیت داره، معذالک هیچ ضرورتی نداره که دلیل حاکم بعد از دلیل محکوم وارد شده باشه. در باب مخصصم مسئله این چنینه، مخصص عنوان بیانیت داره، لا یلزم فی البیان ان یکون مؤخرا بل یجوز ان یکون مقدما، منتها تا مؤخر نیامده شما عنوان بیانیت رو کشف نمی کنید. اگر شما باشید و یحرم اکرام و زیدن العالم تا روز پنجشنبه خیال میکنید این یک حکم مستقلیست و هیچ جنبه بیانیت درش نیست، اما وقتی که روز پنجشنبه اکرم کل عالم آمد، میفهمید که این نه تنها حکمی رو بیان کرده بلکه بیان اکرم کل عالمین هم بوده و به عنوان مخصص اکرم کل عالمین مطرحه. لذا اونی که به نظر اقوا میرسه این است که عنوان مخصصیت داشته باشه. اما یه احتمالم ابتداءن هست و اون اینه که بگیم این اکرم کل عالمین عنوان ناسخیت نسبت به یحرم اکرام و زیدن العالم داره، که نتیجه این دو احتمال در اکرام زید در روز جمعه ظاهر میشه، که اگر ما اون یحرم رو بیان قرار بدیم و مخصص قرار بدیم، در نتیجه اکرام زید در روز جمعه نه تنها واجب نیست بلکه حرامه. اما اگر اکرم کل عالمین عنوان ناسخیت پیدا کرد نسبت به یحرم اکرام و زیدن العالم، معناش این است که روز جمعه زید هم وجوب اکرام داره، اون هم در ردیف سایر علما باید اکرام بشه. خب این احتمالم هست، لکن این احتمال مبعدش اینه که اگر ما بخواهیم ملتزم بشیم به اینکه این اکرم کل عالمین عنوان ناسخیت نسبت به یحرم اکرام و زیدن العالم داره، باید بگیم این یحرم اکرام و زیدن العالم به عنوان یک حکم عملی و اجرایی باید جعل نشده باشه، جعلش باید لغو باشه، برای اینکه چه فایده ای بر این یحرم اکرام و زیدن العالم یوم الجمعه مترتبه، چه اثر عملی بر این تحریم مترتبه و چطور میتواند این حکم به عنوان یک حکم عملی و یک حکم اجرایی مطرح باشه، بلکه باید شبیه اونم تازه به اون هم نمیرسه، شبیه اوامر اختباریه و اعتذاریه که هیچ نظر عملی و هدفی درش مطرح نیست باید شبیه اونها باشه، در حالی که ظاهر احکام و صدی مثلا 99 احکام احکام به منظور اجرا و پیاده شدن و عمل. لذا اگر بخواهیم احتمال نسخ رو در اینجا پیاده کنیم، این نمی سازه با اینکه یحرم اکرام و زیدن العالم به عنوان یک حکم اجرایی و عملی مطرح باشه، به خلاف اینکه اگر به عنوان مخصص مطرح شد، این یحرم اکرام و زیدن العالم روز جمعه موقعیت خودش رو داره و زید عالم رو از دائره وجوب اکرام کل عالم خارج میکنه. پس در حقیقت این صورتش روشنه، اما صورت دیگر رو در کلام مرحومای آخون ملاحظه بفرمایید، ببینیم بیانی که ایشون دارن آیا قابل مناقشه هست یا نه. فردا انشاءالله.